بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، هدية بساحة مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، تعجیل در فرج یگانه روزگاران امام عصر، شادی اموات، ترویح ارواح مقدسه شهدا، صلوات خط بفرمید. خدای علی اعلی ارواح مقدسه شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، ارواح عزیز مجاهدان در راه حق رو متعالی است متعالی بگرداند. باز هم صلوات خط بفرمید. جاء رجل الى رسول الله فقال ان لي زوجه اذا دخلت طلقتني واذا خرجت شيعتني واذا راتني مهموما قالت لي ما يهمك ان كنت تحتمل رزقك فقد تكفل لك به غيرك وان كنت تحتمل امر اخرتك فزادك الله هما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله أمالا وهذه من أماله ولها نصف أجر الشهيد. از جمله موضوعاتی که بسیار قابل توجهه، نگاهی نو و جدید به حوزه مناسبات انسانی به معنای عام و نظام خانواده به معنای خاصه. علارغم توسعه علمی و توسعه تکنولوژی در روابط انسان در تمام سطوح اجتماعات انسانی، هر روزی که بر دامنه دانش افزوده شده به همون میزان دامنه بحران اخلاق گسترده تر شده. شاید یکی از دلایل روشن این داستان غم‌انگیز، جدایی دین از سیاست، بی‌توجهی به معنای معنوی دانش و انحراف از حوزه انسانی و علوم وحیانی بود. امروز در غرب صدای چکش بشر از کرات و آسمانها به گوش میرسه، یا به قول علمای اخلاق چنان بشر در تکنولوژی و دانش رشد کرده که امروز کوچه پس کوچه های مریخ رو مثل شیارهای کف دستش میدونه. ولی علارغم این همه توسعه، همواره درگیر بحران اخلاق و بحران دگرگونی های روحی و روانی خودش بوده. آیا علم قادر نبوده و نیست که بشر رو از این همه بحران نجات بده؟ قطعاً علمی که وحیانی نیست همینطوره. اونچه که امروز بیش از هر زمانی باید به او توجه بشه، نیاز بشر به دانشی است که ریشه او وحیانی است. با داده های دم دستی تحقیقات انسانی نمیشه این موجود هزار تو و پیچیده رو مدیریت کرد. اون چه او رو مدیریت میکنه و آرامش میبخشه اسلام عزیز هست و مفاهیم اخلاقی اسلام. به این دلیل ما میبینیم که در کمتر از ربع قرن، یعنی 23 سال، پیامبر اکرم موفق شد انسانهایی رو که در گرداب عفن باورهای ظلمانی جاهلیت غرق در نزاع بودن، چنان اونها رو متحول کرد که ظرف 23 سال سلمانها و ابازرها به جامعه تحویل داد. این قدرت و پتانسیل در انسانسازی اخلاق اسلام تا تجربه میدانی شده. لذا اونچه که امروز هم و فردای دور هم بشر به اون نیاز داره باز هم اسلامه. اگر قرار بشر از این ظلمات دگرگونی های ویرانگری که بخشی از او متوجه دانش بی سر و ته غربی است و بخشی متأثر از باورهای بدون دین رها بشه، یک راه بیشتر وجود نداره و اون همون تجربه صدر اسلام، یعنی برگشتن به قوانینی که برایندی از فطرت انسانی است. اون حضرت موفق شد با استفاده از امکانات اخلاقی اسلام و تذکرات دین چنان تحولی رو به وجود بیاره که توماس مسیحی با حیرت به عنوان یک انسان برجسته و صاحب نظر و صدها جامعه شناس اروپایی مطرح بگویند که اسلام همان تفکر برتری است که قابلیت تحول دارد و امروز ما این رو می‌بینیم. حداقل میانگین 1 تا 10 نفر در هر یک ماهی که بر حوزه پژوهشی اروپا می‌گذره در سطوح اساتید برجسته دانشگاه‌های کوددار دنیا دارن مسلمان میشن. این تحول در حوزه عوام اجتماعات انسانی غرب نیست، در حوزه متخصصین، یعنی به جایی رسیدن که با تجربه صدها ایدئولوژی ویرانگر به این نقطه رسیدن که تنها اصلی که قادر بهداشت روانی اسلام رو و انسان رو و بشر رو و این انسان سردرگم قرنها و سالهای هزاره میلاد رو سامان ببخشه اسلامه. و ما امروز مفتخر هستیم که سر بر آستان مکتب انسانساز فاطمیه گذاشتیم، انسانی که در تاریخ تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسان شدن را با عنایت حضرت حق سبحانه و تعالی به نمایش گذاشت. یکی از تفاوت‌های اساسی اسلام با تمام مکاتب بشر ساخته و مکاتب قبل از اسلام هم همینه که شما در آیین مسیح، در آیین یهود، در آیین سانکیه، در آیین زرتشت و صدها فرهنگ دیگر مدل نمی‌بینید. اگر در آیین مسیح روی زیبایی‌های اخلاق بحث میشه، در حوزه خانواده اون حضرت نظراتی داره میدانی نشد. در نظام اجتماعی آحاد و احد یهودی این ظرفیت میدانی نشده، فقط اسلامی که هر جا راجع به خانواده حرف زده نمونه داده. بحث جهاد رو مطرح میکنه، حسین ابن علی رو به عنوان انسان فاضل و مجاهد تاریخ وضعیت میدانی او رو نشان میده. وقتی که داد از رسالت انسانی زن میزنه، خدیجه بزرگ رو معرفی میکنه. وقتی رسالت امیران فاضل و معصوم و مقتدر تاریخ رو بیان میکنه که سلسله حضرات معصومین علیهم السلام در صدرشون امیرالمؤمنین، این امیر فاضل و معصوم و مظلوم و مقتدر تاریخ رو نشان میده. هر زیبایی رو که به عنوان مدل داده میدانی کرده، هر توصیه ای رو که کرده نماد عینی او رو نشان داده. و ما در خانواده امروز مدل های زیادی رو در اسلام داریم. یکیش نمونه زندگی خود اون حضرته، یکیش نمونه زندگی دختر اون حضرته. انسان هایی که از خاک تا افلاک درخشیدن و با ظرفیت های انسانی خودشون، نه از ظرفیت های عصمت که متعالی بود از حوزه فهم بشر خارج، با همین ابتدایی ترین هایی که فرمود انا بشرون مثل که من مثل شما زندگی می کنم، رنج می برم، شاد می شم، معذالت اون چه که در اسلام در بحث تحول آمده در من شما دارید می بینید. من مثل شما و با شما دارم زندگی می کنم. اون چه که ما امروز در مدل ها داریم در اسلام منبه الکفایه، نه برای امروز یا فردای این انسان، که برای همیشه انسان این نسخه جامع و کامل آمده. لذا در تمام ادوار تاریخ هر قومی که توسل به مفاهیم اخلاقی مکتب فاطمیه کرد از مصائب خودش رو تونست نجات بده. و ما امروز بیش از هر زمانی در این آشفت بازار ایدئولوژی های ویرانگر و مهاجم غربی و شیطان پرستی و نهله های انحرافی که مستقیماً روی اعصاب فطرت بشر داره بازی میکنه، بیش از هر زمان به اسلام عزیز محتاجیم. حالا ما اگر بخوایم تو نظام خانواده مدل رو تعریف کنیم، قطعا در داخل خودمون این تفسیر رو به عنوان یک تفسیر سایکولوژیکی و روانشناختی داریم که اگر قرار تحول رو یک انسان مسلمان تجربه کنه، اولین قدم اینه که از باورهای ملی و عادات بومی و خاکی خودش رو نجات بده. ما امروز در بحث مشاوره ها در حل و فصل و ریشیابی اونها به این حقایق میرسیم که گاهی یک خانواده مسلمان علارغم این که به چشمه ها متصل میشه و به اسلام وصله، گاهی میبینید دچار اختلاف میشه. چرا؟ وقتی ریشیابی میشه میبینیم که این آدم تلفیقی از باورهای خانوادگی و بومی و ملی خودش رو با اسلام یکی کرده، یعنی نه اسلام در زندگیش داره پیاده میشه نه آداب ملی خودش، ترکیبی از این دوتاست و این پارادوکسه، این با هم جمع نمیشه. وقتی که اسلام آمد تمام تفکرها به حاشیه رانده میشه. ما اول مسلمانیم بعد ملی هستیم، اول مسلمانیم بعد تفکر ملی خودمون و آداب محیطیمون رو تعقیب میکنیم. اسلام بر همه اینها در واقع فائق و ممتازه. بنابراین وقتی که ریشه این اختلافات تحلیل میشه، میبینیم که این فرد در عین حالی که مسلمانه سنت‌های بومی خودش رو تو خانواده میخواد پیاده کنه، زن و مردی که وارد نظام خانواده میشن از باب این که به حکم اسلام به هم حلال و محرم شدن، اقتضاء حال و حق اینه که بر اساس داده های دین هم روش خودشون رو تفسیر کنن، نه بر اساس عادات خانوادگی. لذا حالا ما میخواییم ببینیم که این اختلالی که اختلافی که گاهی تو رابطه ها به وجود میاد ریشش کجاست. وارد نظام خانواده زن و مرد که میشه، اگر آقام بگه باورهای ما اینه، عادتهای خانوادگی ما اینه، رسم و رسومات ما اینه، قهرن و قطعا نقطه مقابل خانوم هم همین موضع رو خواهد گرفت. اون وقت تقابل دو فرهنگ متفاوت که تلفیقی از دین و اجتماعات انسانی اوست تضاد ایجاد میکنه. ولی وقتی میگن فرهنگ من اسلامه، اون هم میگه فرهنگ منم اسلامه، تفکر ما در خانواده اسلامه، نزاع و تضادی نیست. حالا ما میخوایم این مدل رو ببینیم. در قرآن کریم وقتی مدل ها رو میده، تمام مدل های ضد و نقیضش رو میده. میفرماد شما مدل میخوای تو نظام خانواده چهار زن و شوهر رو معرفی میکنه که یک مدلشون زن و شوهر جهنمی است، ابو لهب و همسرش. میفرماد این دو انسان ظلوم جهول منحط فاسق، اینها نتونستن با وحی کنار بیان. شما نگاه کنید اینها آخر خطشون چی شد. نقطه مقابل اینها میفرماد زن و مردی است که هر دوی اینها غرق شدن در اسلام و اسلام در اونها جلوه کرد. مرج البحرین یلتقیان و اینهما برزخ لا یبغیان. امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه سلام الله علیها، میفرمان این دو انسان تمام زیبایی های اسلام رو که در حوزه روابط زن و مرد قابل شرح و بسته، قابل جلوه کردن، اینها رو نشون دادن و زن و مردی رو هم معرفی میکنه که برخلاف این دو زوج که اولین اونها ابو لهب و همسرش جهنمی بودن و دومین اونها زهرا و امیرالمؤمنین بهشتی بودن، زن و مرد دیگری رو معرفی میکنه که مرد جهنمی است و زن بهشتی است مثل فرعون آسیه. و باز در گروه چهارم زن و مردی رو معرفی میکنه که مرد بهشتی است و زن جهنمی است مثل حضرت لوط و همسرش. میفرماد این مدل ها رو شما ببینید، اون مدلی که برای شما شایسته است، بایسته است، سازوکار شما رو میسازه، حوزه مقدسه حضرات معصومین و زندگی اونها و در متن این داستان شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شخص حضرت صدیق علیه السلام. اون وقت داستان این گونه است که حضرت بر فراز منبر راجع به همین زیبایی ها صحبت میکرد. فرمایشات پیامبر تمام شد، یک مردی از اعراب به وجد آمد، هیجان زده شد. حضرت به نظر میرسه که در متن اون روایت خصوصیات زنهای بهشتی و مردهای بهشتی رو بیان میکرد. حضرت به ریزکاری ها و سازوکارهای اخلاقی حاکم بر نظام خانواده از دیدگاه اسلام اشاره میکرده. این مرد مدل رو در خانه داشته به وجد میاد. بعد از صحبت حضرت میاد پای منبر، میگه اجازه میدید من لحظاتی رو با شما راجع به همین مطالب مهم خانوادگی که فرمودید بگم. حضرت میفرماد بگو. این که پیامبر در مقابل یک مرد بادیه‌نشین عرب بنشیند و مطالب او رو گوش کنه، از اونجایی که قول و فعل معصوم حجت، برای ما هم حجیت داره. یعنی چرا پیغمبر نشست به این حرف ها گوش کرد؟ یعنی گوش کردن به مطالبی که راجع به خانواده هست ارزشمنده. گاهی وقتش رو پای مطالبی میگذرونه که صدها گره زندگی یکیش باز نمیشه. گاهی وقتش رو پای لاتائلاتی میگذرونه که صدها موضوع قابل بحثی که در اونجا مطرحه از قابلیت خارج بوده، ارتباط با زندگی او اصلا نداشته. ولی در اینجا موضوع بحث خانواده است. با اون شبی هم که در معذر حضرت آیت الله مدنی رسیدیم در مشهد در ایران خدمتشون بودیم، عرض کردن که موضوع مباحث ما روی کردش آسیب‌های اجتماعی است، سوشیال پاتولوژی است، اما تفسیر میدانی این مباحث خانواده است. فرمود اتفاقا من هم موافقم با این داستان. توجه به نظام خانواده، نگاه به موضوعات انسانی، آسیب شناسی روابط کودک و والدین، والدین و کودک، زن و شوهر، والدین و فرزندان، امروز یکی از ضروری ترین مباحثی است که قابلیت بحث او در محافل مکتبی و مذهبی و دانشگاهی ما قابل انکار نیست. این مطالب در سطوح دانشگاه و حوزه در سراسر کشور و در سراسر نقطه جای جای دنیا مطرح و استقبال شده. قطعا این مطالب همون چیزهایی است که باید بهش توجه بشه. لذا حضرت فرمود بگو، من گوش میکنم مطالب تو رو. نشست این مرد شروع کرد به صحبت کردن. حالا چی میخواد بگه به محضر پیغمبر؟ به محضر پیامبر خصوصیات همسرش رو داره بیان میکنه. دو تا سوال به وجود میاد. یک، آیا بیان کردن ویژگی ها و اسرار همسر در مرآ و منظر عام در محضر دیگران جایز است یا جایز نیست؟ نخیر. ماده 1103، 105، 107 و 109 قانون مدنی مندرج در سند نکاحیه 17 امضای تعهد زوج و زوجه اثبات میکنه که نباید اسرار بیان بشه. حفظ اسرار جزء وظایف شرعی زوج و زوجه است. پس بنابراین اینو که نمیشه گفت. این آیه میشه گفت؟ نه، نمیشه اینها رو گفت. ویژگی دوم و سوال دوم اینه که آیا زوج و زوجه در مقام گلایه و شکایت و برای حل مشکل خودشون باز هم میتوانن به غیر متخصص او بیان کنن؟ حتی به والدین خودشون میفرمان خیر، چون والدین طبیب این کار نیستن. وقتی دختر و پسری دچار مشکل میشن، رابطه زن و مرد دچار بحران میشه، در گام اول باید یاد بگیرن روش حل مسئله، کوپینگ و مقابله، توجه به حقوق، کنار آمدن و درک این مطلب که همسر رقیب او نیست و مقابل او نیست، بلکه در کنار اوست. باید این کنار آمدن رو از بین نبره، تلاش کنه راه حل پیدا کنه. بنابراین موضوعیت نداره به والدین بگه. وقتی به والدین میگه، اونها رو نگران و دلواپس میکنه. پس بنابراین مکلف این آقا به اهلش مراجعه کنه که اهلیت این موضوع در تفسیر دانش امروزی ما همون بحث روانشناسی مشاوره است که به حمدالله بستر مبارک این داستان هم در اینجا طراحی و دیده شده بود، که باز هم ما خدمت استاد بزرگوارمون که رسیدیم جناب آقای مدنی فرمودن که این هم قابلیت شرح و بسط داره، میتونید در ظرفیت موجود این رو ببینید. که امروز هم در نماز جمعه به حضرتون فرمودن که در امتداد حضوری که در این مدت در محضرتون هستیم و میهمانتون هستیم، چنین ظرفیتی هم برای مشاوره دیده شده. مشاوره که روی کارت‌های او آسیب‌های اجتماعی است، نظام خانواده است، حقوق روابط انسانی است، مسائل جنسی است، مسائل بهداشتی و تغذیه است. و امید ما همین هست که بتونیم در این دهه فاطمیه که سر بر آستان خدمتگزاری این عنصر مطهر تاریخ گذاشتیم، بتونیم از اون جلوه نورانی او ما هم بهره ای رو ببریم و یک سابقه خدمت رسانی هم برامون ایجاد بشه. این امید رو ما داریم. و اون چه که در محضر پیغمبر این آقا اومده مطرح کرده، مضمون مطلب بیان زیبایی هاست. سوال این بود که میتونه این آقا، این خانم، اسرار خانوادگیش رو جایی بگه؟ نه. میتونه به غیر اهلش مشکلش رو بگه؟ نه. شما وقتی مشکل جسمانی پیدا میکنی به طبیب مراجعه میکنی، به سوپرمارکت محل نمیگی، قطعا میری به سراغ یه متخصص طبیبی که مشکل تو رو بفهمه. وقتی ناراحتی پا داری، راه نمیتونی بری، یه ارتوپد استخوان رو میبینی، به سراغ یه دندان پزشک نمیری. تو همین مراجعه هم باز تخصصی است. و به حکم عقل و شرع و تجربه اینجا هم باز تخصصیه. اگر قراره که موضوعاتی که در روابط خانواده قابل تفسیره به جایی برسه، باید با اهلش گفتگو بشه و به حمدالله این ظرفیت ایجاد شده. حالا اومد در محضر پیغمبر، روایت میگه جاء رجل الی رسول الله فقال ان لی زوجه اذا دخلت طلقتنی، گفت یا رسول الله من یه همسری دارم که وقتی وارد خانه میشم میاد به استقبال من. خب این استقبال چجوریست داستانش؟ اصولا استقبال برای چه کسی انجام میشه؟ در چه فضایی انجام میشه؟ شما وقتی میهمانی وارد این شهر میشه، یه شخصیتی وارد این شهر بشه، مثل اون شخصیت میاد به استقبال این آقا. اگر در یک کشوری رئیس جمهوری رو شما دعوت بکنید، اون کسی که در فرودگاه میره به استقبال او، در واقع اون کسی است که معادل شخصیت خود اوست. معادل خود اون آدم باید بره استقبال. رئیس جمهور وارد این کشور شد، رئیس جمهور رو میفرستن برای استقبال. اگر استانداری وارد استان، استاندار رو میفرستن. تو نظام خانواده شأن مرد زن اوست و شأن خانم آقاست. یعنی استقبال از باب استحباب هم که تکلیف شده، موضوعیتش متوجه خود زن و مرده. بنابراین نفس خود استقبال عرفاً و به حکم تجربه تاریخ یک ارزش حاکم اجتماعیه. در تمام اجتماعات انسانی کسی رو که شما عزیزش میداری استقبال میکنی، میهمان میاد میری به استقبالش. اگر وزنش برات کم باشه، جایگاه نداشته باشه، ارزش قائل نباشی، بها نمیدی، ولی وقتی برات ارزشمنده میری استقبال. این مرد میگه من وقتی وارد خانه میشم همسرم به استقبال من میاد. این که در طول روز در یک خانواده ای فرزندان مشغول زندگی هن و خانم در اون خانه مشغول رسیدگی به امور خانواده است، افراد مختلفی در به خانه رو میزنن، مأمور برق میاد، آب میاد، گاز میاد، در خونه رو میزنه، تکلیف نداره خانم خودش در رو باز کنه یا بره پایین، به بچه میگه در رو باز کنه یا از طریق آیفون و دستگاه الکترونیک کار رو میکنه، ولی بچه ها نگاه میکنن، میبینن در یک مقطعی، در یک ساعتی که در به خانه زده میشه، در اون ساعت پدر داره خونه میاد، مادر شخصا خودش به استقبال میره، اجازه نمیده بچه در رو باز کنه. تا بلند میشه بچه میگه این ساعت ساعتی است که پدر داره میاد خونه، خودم باید در باز کنم، شریک قلبم، همسر من و شریک زندگی من پشت دره. بچه متوجه میشه که بابا با رفتگر و بقال محل فرق میکنه، با مأمور آب و برق و گاز فرق میکنه. ما 10 تا نقطه کلیدی تو بحث تبلیغ میدانی حقوق والدین داریم، یکیش همینه. یعنی یکی از جاهایی که ما میتونیم به بچه تو خانواده حالی کنیم که مقام والدین در عرض حق خداست و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یعنی همین که این بچه اگر قرار حقوق والدین رو بفهمه، در این گزاره پرخطر هجمه های ایدئولوژیک ارزش های اخلاقش گم نشه، بفهمه بابا کیه، مادر کیه. یکی از گلوگاهاش همینجاست. بچه متوجه میشه که مثل اینکه پدر جایگاهی داره. اون وقت چجوری باید بره استقبال؟ با چه کیفیتی؟ گاهی آقا وارد خونه میشه، خانم سرگرم پخت و پز پای دستگاه پخته، بچه هم سرگرم خودشونن، هر کسی راه خودشو میره، پدر وارد شده مثل اینکه غلام مطبخی هارون وارد شده. خب آیا این اثر روانی نداره روی این بچه ها؟ چرا؟ پیغمبر میفرماد عمر این بچه ها کوتاه میشه، این خانه فقیر میشوند، این خانواده فقر بر اونها مسلط میشه. چرا؟ چون حق پدر در اینجا دیده نشد، جدی گرفته نشد. خانم سرگرم خودشه، آزاده نشسته پای دستگاه داره چت میکنه، یک تا کمر رفته توی کامپیوتر، یکی مثل چلپاسه پخش کرده خودش رو رو زمین نشسته داره نقاشی میشه، آبرنگ داره. خب حق بابا چی شد؟ کیه این اومد وارد خانه شد؟ آیا این همان تکلیف اخلاقی اسلام، این بیتفاوتی؟ نه. میفرماد اینجا خانم مکلف استقبال بره. وقتی توی یک شهر شکل و فرمش به هم میریزه، مسئولان آماده میشن، توی یک دستگاه اداری معاونت اداری مدیر پشتیبانی ابلاغ میکنه که یه مقدار فرم خودتون رو منسجم تر کنید، سوال پیش میاد مگر کسی میخواد بیاد؟ مگر شخصیتی میخواد بیاد؟ وقتی توی این خانه این خانوم به خانه میرسه، با عجله دوربرش رو مرتب میکنه، به خودش میرسه، با وضع خوبی ظاهر میشه. خب سوال پیش میاد که میهمان داریم؟ میگه نه، پدرت قراره بیاد خونه. تو خانه این مادر، این دختر فردا تو زندگی شلخته نمیشه. یکی از ده ها علت طلاق بیریختی روانی است. میگه آقا این خانم نظم و یاد نگرفته. میگه من تو خونه پدرم هم همینجوری بودم. خب مهمون که نیستی تو. میگه چرا؟ آثار روانی داره رو من. تکلیف پیامبر فرمود بر زنان امتم تکلیف کردم که تو خونه ها آرایش کنن، به خودشون برسن. تو متن همین روایت اون وقت یک مردی از مخاطبین بلند شد گفت یا رسول الله، یک خانمی بلند شد گفت شوهر من کوره، اعماس، نابینای، نمیبینه آرایش چشم و ابروی منو. باز بر بنده هم تکلیف فرمود. آره بر تو هم تکلیفه، تو باید از عطر خوب و خوشی استفاده کنی، بوی خوش تو رو استشمام کنه. این خانوم با وضعی باید بیاد به استقبال این مرد که ظاهرش قابل قبول باشه، ظاهرش مرتب باشه. بحث اصل مهم بهداشت فردی و آرایش خانوم در خانه استحباب داره و ثواب فراوانی داره. ولی شما میبینید که گاهی برعکس اینه، برعکس اینه. خانم تو خونه آرایش نمیکنه اصلا، اصلا به خودش توجه نداره. فرمود اون لباس هایی که با پول این مرد خریده که هر بار با پوشیدنش مرد باید لذت ببره اندام این زن رو در اون لباس ببینه و اگر ندید بر جای دیگه استفاده کرد، اون وقت روز قیامت به تک تک این لباس ها ملائکه لباسی از آتش تن این زن میکنن که پوست بدن او رو میکنه و میسوزه. چرا این کار رو میکنید؟ میگه تو دنیا اینا رو با پول شوهر خریدی ولی او استفاده نکرد. بعد میفرماد تو خونه آرایش کنه. تو خونه آرایش نمیکنه و آرام آرام رو روان این مرد اثر میذاره. زن و شوهر تو بهداشت فردی کوتاه بیان همدیگر رو خراب میکنن، فاسد میکنن. یه میوه فاسد بغلش هم فاسد میکنه. حضرت فرمود مردان یهود کثیف زندگی کردند و زنان آنها به فساد کشیده شدند. روانشناسی ارتباط هم امروز میگه بدون استثناء تو نظام خانواده زوج رو زوجه داره اثر میذاره و زوجه روی زوج اثر میذاره. باید این خانم به خودش برسه، ولی تو خونه معمولا اینجوری نیست. خانم تو خونه با یه قیافه و ظاهری میگرده که اگر نگاه کنی فکر کنی یا کارگر کارواشه یا آپاراتی کار میکنه یا تعمیرگاه موتور کار میکنه، تعویض روغنیه. قیافه این آقام تو خونه همینجوره. این آقام با یه زیرپوشی میگرده که مثل زره جنگی هزار تا سوراخ داره، یه پیجامه پوشیده که زیر پاش میره نصفش هم آب رفته. نگاه به قیافش کنی اگه بدی آب هوا به تعلق میگیره. این اون قیافه است که تو خونه است، اثر روانیش تو فساد اجتماعی خودشو نشون میده. چه شرانی ها، هرزه درایی ها، روی کرده های پرخطر جنسی، عدم ارضای روانی. اون چیزی که اسلام اونجا میفرماد 1400 سال قبل فرموده، امروز دانش نوین روانشناسی بهش رسیده که ریز مسائلی رو که اسلام از باب استحباب تکلیف کرده اینها ضروری بوده، اینها قابلیت انجام داشته، اینها لازم بوده، اینها واجب بوده. ولی دریغا که گاهی از نگاه همون دانش پرخطری نگاه میشه که حاصلش جز دوری از اسلام چیزی نیست. لذا میفرمان با توجه به این مسئله این خانوم و آقا موظفه این خانوم به خودش تو خونه برسه، با یه قیافه قابل قبول بره به استقبال، وضعیت خونه قابل قبول باشه. یکی از ده ها علت همسرگریزی، همسرستیزی، همسرکشی، فساد و فحشاء روانی و مظالم خانوادگی سردمزاجی جنسی است که ریشه این سردمزاجی تو همین رؤیت و مشاهده است. اصطلاحا میگه شرطی میشه این مرد. اگر این آقا شرطی شد، این خانم شرطی شد، دیگه در واقع برانگیختگی جنسی هم بهش دست نمیده. روی کرده به خانواده هم درش سرد میشه. انگیزه خدمت به این زن و این خانواده هم در مرد میمیره. این طرف داستانه. از اونجایی که اخلاق اسلام چه در حوزه حقوق چه در بحث استحباب دو طرفه، هر جا حقی رو گفت دو طرفه گفت، هر جا اخلاقی رو گفت دو طرفه گفت، اینجا هم همین داستانه. میفرماد این آقام که وارد خونه میشه باید همین جور باشه. وقتی وارد خانه شد، اون چه که در اداره و سازمان و کارگاه و بازار براش اتفاق افتاده مال بیرونه. داخل خونه که شد با چهره ای باز، با قلبی روشن، نباید دغدغه و نزاع بیرون رو به داخل خونه ببره. بیرون هر مشکلی درست شد شد. اقتدار مردی اقتضای حالش اینه که در قلمرو وجود خودش حل و فصلش کنه. آوار نکنه اینها رو روی زن و بچه. اینا از صبح تا غروب نشستن، زحمت کشیدن، رفت و روب کرده. اگر یک کیلومتر به پای این زن ببندی تو اون خونه 100 متری، 50 کیلومتر تو این 10 ساعت کار راه رفته. حال که این آقا اومده دیده خونه مرتب شده، منظم شده، منظم شده، قابل قبول، جذاب، سفره طعنه، همه چیز براهه، این تشکر نداره، این سپاسگزاری نداره. چرا؟ اگر تشکر نکرد روح خدمت در زن میمیرد، همون بلایی که به سر مرد توی کوتاهی های زن میاد. اینجا هم همین وضعه. میفرماد قطعا این حالت فیلبکش سردی در روان مرده، دیگه انگیزش رو از دست میده، ذوق درش میمیره، دیر و زود آمدن دیگه براش مهم نیست، اصلا بیاد و نیاد دیگه براش مهم نیست. این آغاز زاویه است که گرفته میشه و مبنای این زاویه خانمی است که در خانواده یا آقایی است که در خانواده به ابتدایی ترین اصول اخلاقی اسلام و دین و مکتبش بی تفاوته. لذا میفرماد این آقا مکلف وقتی داخل خونه میره با چهره ای باز و قلبی روشن، یسلم الرجل اذا دخل على اهله يضرب بنعله ويتنهنه يصنع التزالك. فرمود وقتی وارد خونه میشه در بزنه، با صدای کفشش اونها رو خبردار کنه، اعلام حضور کنه، در آغوش بگیره اونها رو، ببوسه، سلام کنه، گفتگو کنه. به عنوان یک میر غضب نباید وارد بشه. اینکه این مرد افتخار میکنه که من وارد خونه میشم خانوادم کپ میکنن، این انحرافه. مدیریت مرد در نظام خانواده مفهومش خشونت نیست، ایجاد ترس نیست، ایجاد دلهوره نیست، این یک حاکمیت تلخ و ظلمانی است. در حالی که در نظام ماده 1103 و 105 میفرماد ریاست خانواده از خصائص مرد است. مفهوم این ریاست رو تو ماده 1107 میفرماد که زوجین مکلفند در تشهید مبانی خانواده و حسن اخلاق مساعدت نمایند. حسن اخلاق معنیش ظلم نیست. لذا میفرماد یکی از مفاهیم مدیریت به دست آوردن قلبها و به دست گرفتن دلهاست، که این آقا بتونه چنان ایجاد جاذبه کنه که اونها از باب دلبستگی و ارادت به این آقا بیقرار او بشن، نه از باب ترس در مقابل او تسلیم باشن، که این در واقع بسیار ظالمانه است. بنابراین میفرماد وقتی این آقا وارد خونه میشه باید با چهره باز و نورانی و روشن، با دلی شاد، اینها انتظار میکشن، زراره و اولاد او انتظار میکشه که این وارد شد شادی با خودش بیاره. فرزندان ما پدران رو مظهر قدرت و مادران رو نماد عشق میدونن. نباید این نگاه قدسی که برایندی از فطرت الهی اوست آسیب ببینه. نباید به نقطه ای برسیم که این بچه باور کنه که پدر یعنی میر غضب و مادر یعنی کسی که با قاشق داغ میکنه بچه رو. این تفکر انحرافی است. کودک آزاری در اسلام حرام، در قوانین غیر اسلامی جزء کنوانسیون حقوق کودک و باز قهرن قابلیت تعقیب قضایی داره. حتما باید این نگاه الهی تو خانواده حاکم بمونه. اگر چنین نگاهی رو پدر مدیریت کرد قهرن موفق میشه. اون وقت فرمان با توجه به این مسئله این آقا چطور باید وارد بشه؟ رنجها بیرون، دعواها بیرون، از در خونه که وارد شد شاد. برخورد با همسر باید برخوردی فوق العاده صمیمی و زیبا باشه. خب حالا این برخورد صمیمی گاهی در مشاوره ها سوال میکنن، میگن من اگر آرایش کنم تو خونه فرزندان من براشون سوال به وجود میاد. خب این بدآموزی نداره؟ چرا؟ بدآموزی داره، فساد داره، اشکال داره. پس چرا اسلام عزیز میفرماید؟ اسلام میفرماد از روز اول اگر این خانم به این وظیفش قیام کنه، بچه چشم باز کنه، مادر تو بهداشت فردی ببینه، سوال به وجود نمیاد، همه چیز عادی است. ولی وقتی که نه مادر آرایش نمیکنه الا در اون شب خاص که میخواد رابطه برقرار بشه، در وضعیت خاص که شرایط خاص داره به وجود میاره، یه دفعه مادر تو تغییر میبینه، میفهمن که بارندگی است که اینا چتر برداشتن، یه حساب کتابی دیگه است. اون وقت مثل مادون قرمز میپای کنترل میکنه، فسادم داره، سوالم داره، برانگیختگی هم داره. اون وقت میگن سر شب بچه رو میخواد بخوابونه، آرایش هم کرده، تغییر قیافه هم داده، اصرار آقا میگه بچه رو سر شب بخوابون، مرغ هم بهشون میده. شما شبهای عملیات تو جبهه یاد کنه مرغ میدادن؟ هر شب مرغ میدن تو عملی، اون شب عملیات میشد. اوی بچه میفهمه که سر شب چرا بهشون قضا میدن؟ چرا با قسم از تباس میخوان زود بخوابونن؟ چرا مادر تغییر فیزیک داده؟ چرا تغییر داده؟ چرا خودش بطنو روغن علیف کرده؟ یه داستان دیگریست. میگه بخواب، میگه خوابم نمیبره، میخوام پخش زنده شو ببینم. وقت اثر روانیش میمونه. فرمود اگر از اول آرایش کنی ذهنیت به وجود نمیاد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی اگر آرایش نکردی سواله. اگر توی این وضعیت این مادر و بابا مرتب با مصافحه، با صمیمیت، با رفاقت با هم عالم یکی باشن، نه روبوسیشون سوال برانگیزه، نه دست دادن و مصافحه و معانقشون. ولی وقتی که نه اینجوری نیست، اتفاقی استثنایی توی این فضا ورود کنن، سوال پیش میاره. چرا؟ مفسده هم دارد، به خصوص تو بحث آرایش که جلو چشم بچه این کار میشه. اما اگر به صورت عرفی علت دوام باشه، استمرار داشته باشه، از حساسیت میفته بچه. وقت میفرمانی آقا وارد میشه با چهره باز، خانوادهشو در آغوش میگیره، بچه هاشو میبوسه، مینشینه اونجا پای سفره، آداب خاص خودشو داره. توی این خونه مهر تکثیر میشود، عشق تفسیر میشود، زیبایی ها جلوه میکنن. این همان خانواده است که در قرآن به اونها وعده بهشت داده شده. حقوق سر جای خودشه، جایگاه ها رعایت میشه، روابط عاطفی تنظیم، اکرام و تعریب این انسان آسیب ندیده. خب قطعا اگر غیر از این باشه، اون طرفش میشه مفسده دیگه. حالا این مرد داره ادامه میده، میگه یا رسول الله، و اذا خرجت شیعتنی، و زمانی هم که باز خارج میشم منو بدرقه میکنه. یعنی چی بدرقه میکنه؟ یعنی مراقب آمد رفت آقا هست. برنامه این خانم با برنامه مردش تنظیم شده، با او هماهنگ شده، نه اینکه آقا رو با خودش هماهنگ کنه. بی‌نظمی تو نظام خانواده یکی از مصادیقش اینه که سرپرست خانواده به سختی بتونه همسرش رو و فرزندانش رو با خودش همراه کنه. اگر نتونه همراه کنه، اختلاف سطح فرهنگی به وجود میاد، دو مسیر به وجود میاد که جز ریشه های طلاق یکیش هم همین داستان اختلاف سطح فرهنگی است. نظام فرمان وقتی خارج میشه، منو بدرقه، من از این بدرقه او لذت میبرم. الانسان عبید الاحسان، هر آدمی از احترام و از احسان کیف میکنه. شما میری جایی دنبالت میاد صاحب خونه، میگه خیلی ممنون، لطف کردید، اکرام فرمودید، خیلی به ما لطف کردید، باز هم تشریف، شما کیف میکنید. به خاص نه پشت سرت نمیاد، درو میبند، نگاه خوش اومدید. شما متوجه میشی داستان دیگری است. این تکریمی که اینجا از همسر میشه در امتداد اون فرمایشات پیغمبر که فرمود جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد زن شوهرداری، که از مفاهیمش همینه. اومد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله، در متن مزامین و فرمایشات ظهرتون مطالبی رو گفتید که ما رو نگران کرد. حضرت فرمود چی شنیدی؟ گفت اون خانم گفت یا رسول الله، به مردها بحث جهاد رو براشون مطرح کردید، بهشت رو بهشون وعده دادید، بهشت رو براشون ضمانت کردید، آیا در باب ما هم این فرصت خدا به ما زنها داده؟ پیامبر فرمود بله، جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد شما شوهرداریه، دنیا و آخرتت و بهشت دنیا دی زندگیست. از این نهاد مقدس کوچک برکات فراوان و در صورت غفلت مفاسد فراوان میتراود. تو دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، تو بعض جامعه شناسی هم همینو میگه، تو دین هم همینو میگه. میگه شما اگر میخواین یه جامعه رو بیریختش کنید، تو خانواده ها اختلال ایجاد کنید، کاری که غربی ها تو نظام خانواده دارن میکنن. اگر میخواین یه جامعه رو بسامان کنید، بریخت بیارید، زیباش کنید، خانواده رو کانونیش کنید، به خانواده بیشتر توجه کنید. در یک نظام اجتماعی اگر شما آسیب میبینید، ریشش خانواده است. در یک نظام نامنسجم اختلالی پر هنجار شکنی ناآرام اگر شما اینها رو دیدید، ریشش باز خانواده است. مستقیم برید سراغ خانواده. خود دانشمندان غرب در حوزه علوم انسانی در شاخه تربیتش اینو میگن، میگن انسانها در بحث مادر که وارد میشه، میگه مادران، مادر با دست گاهواره را تکان میدهد و با دستی تمدنها را میسازد. زنهای بزرگ، انسانهای بزرگ به تاریخ تحویل دادند. در کنار هر مرد موفق یک زن موافق ایستاده است و پشت سر هر انسان قدرتمندی در تاریخ که توفیق پیدا کرده، یک انسان مقتدری به نام زن او را حمایت کرده. ما نمیخوایم سقم و صحت این داستانهای غربی رو بگیم، میخوایم بگیم مصادیقش اینه، کنار پیغمبر خدیجه بزرگ، پشت سر امیرالمؤمنین حضرت زهراست و در کنار ابی عبدالله زینب عزیزه. به صورت عینی و قهری مصادیق شما در اسلام داریم. اون چه که اونها توریزه کردن، اسلام عملیات کرد. اون چه که اونها گفتن، اسلام نشون داد. اون چه که قولش رو دادن، اسلام میدانیش کرد. خب قطعا این افتخار برای ما هست. ما مسلمانیم، به حکم اسلام و اخلاق اسلامی یک بار دیگر روابطمون رو بازسازی کنیم، نگاه کنیم به مناسبات انسانیمون. ارزش انسان ها به خشت آجر و کاخ ها و کوخ ها نیست، ارزش انسان ها به اخلاق اونهاست. یک جامعه با ثروت هاش نمیمونه، با اخلاقش میمونه. اقوام روزگار به اخلاق زنده ان، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. من عذرخواهی از محضر حضرت آیت الله مدین استاد بزرگوارم جناب آقای عارفی و اهل علم جلسه دارم، بیش از این تصحیح وقت نکنم. شب اولی است و ان شاء الله 3-4 شب دیگه ظاهرا ما اینجا تصحیح وقت داریم، در محضرتون ان شاء الله خواهیم بود. امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو بده که در حد اقل زمان واگذار شده حد اکثر بهره رو از شرح و بسط مفاهیم خانواده ببریم و ببرند ان شاء الله. و در تکمیل این مفاهیم سوالاتی که به وجود میاد که قهرن سوال برانگیز این مسائل، میتونید تو دامنه و تو سامانه پرسش اینها رو انشاءالله دنبال بکنید. در به بنده تو منبر این هست که در واقع سوال مطلب مطرح میشه، در امتداد سوالی اگر ایجاد شد بدون اسم و بسم الله سوالات و خواهران برادران عزیز بنویسن بدن به مسئول محترم جلسه. شب بعد قبل از منبر ابتدا به ساکن سوالات پاسخ داده میشه. باز ورود میکنم به ادامه همون سلسله مباحث خانواده و روانشناسی ارتباط. این که تمام شد باز در شب بعد سوالات جمع آوری میشه. اون عزیزانی هم که رو بحث در واقع مشاوره میخوان ورود بکنن، باز هم عزیزانمون در خدمتشون هستن، مجموعه خدمتگزار این دستگاه عظیم حسینی، ثبت نام میکنن طبق برنامه به صورت گروهی معرفی میکنن. فضای مشاوره هم داریم ان شاء الله، باز هم خدمتتون خواهیم بود. یه صلوات خط بفرمایید. خب من چند خط شعر بخونم، عزیز دلم شما رو فیض میرسونن و ان شاء الله بهره رو همه با هم خواهیم برد. هر که در بزم سخن آن سخن دون می شود، هر که در بزم سخن آید سخن دون می شود، چون به درمانگاه شد بیمار درمان می شود، هم نشینی با فهیم شخص را سازد فهیم، هم نشینی با شجاع شخص را سازد شجاع، چون که با سوه نشیند تیر برون می شود، صبر بر رنج و الم عزت ز پی دارد، بلی صبر بر رنج و الم عزت ز پی دارد، بلی یوسف از زندان چو بیرون رفت سلطان شود، هر که حسن خلق دارد بیشتر شادی کنند، طفل بدخو زود گریان دیر خندان شود، گر نگاه کند به ما زهرا گر نگاهی کند به ما زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. ایام فاطمیه در خونه امام زمان تو دستگاه امام حسین نشستی، دلتو گره بزن به رنج های اون حضرت بیبی دو عالم خیلی خانومه. گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، اون چه خواهی عطا کند زهرا، اون چه خواهی عطا کند زهرا. فدات بشم بی جان، چه شد اون همه نصایح پیغمبر، چه کردن با یادگار پیغمبر. کارو به جایی رسوندن، می اومد کنار قبر بابا گریه می کرد. یه دختر خیلی عاطفیه، تمام دار و ندار دختر باباست، اونم پدری مثل پیغمبر، نمیتونست ندیده بگیره. با پهلوی شکسته می اومد کنار قبر پیغمبر، صدا می زد بابا، بابا یا گل بر من و جوانی من گریه می کند. آی بابا بلبل زن زبانی من گریه می کند. بابا گل بر من و جوانی من گریه می کند، بلبل زن زبانی من گریه می کند. بابا از درد شانه شانه نشد موی زینبم، طفل محسن زن آتوانی من گریه می کند. بابا من گریه مخفیانه نمودم، ولی علی از مرگ ناگهانی من گریه می کند. ای وای ای وای ای وای ای وای، آن تابوت دیدی رو شانهای زخمی علی قرار گرفت. سلمون میگه اینجوری به نظر میومد، این علی نبود که تابوت بی بی رو میبود، این پایای تابوت بود علی رو با خودش میکشید. بی بی جان از درد شانه شانه نشد موی زینبم، طفل محسین زنا توانی من گریه می کند. یبن الحسین یبن